استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید در برابر صلح باید برخورد مسئولانه شده و از فرصت موجود باید استفاده شود. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اجساد کماندوهای افغان به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. ملل متحد از ادامه همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان می‌دهد و از سخنان رئیس جمهور آمریکا به ارتباط بازداشت حافظ سعید در پاکستان انتقاد شد. تفصیل اخبار: اجساد 34 تن از کماندوهای افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آبکمری به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. نجیب الله دادفر، سخنگوی والی بادغیس، با تأیید خبر گفت هنوز ارقام دقیقی را در این مورد در دست ندارد، اما محمد ناصر نظری، یک عضو شورای ولایتی بادغیس، به رادیو آزادی گفت
با سر میانجیگری مردم و مویسکتا و اینا و طالبان صحبت شد، اونا اجازه دادن 6 دانه موتر سراچه روان کردیم، 34 نفر شهید در نماز شام اینجا رسید به لوای اردو تحویل داده شد.
شب دوشنبه بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای کماندوی افغان توسط 4 هلیکوپتر در ولسوالی آبکمری پیاده شدند تا عملیات را بر ضد طالبان انجام دهند. در نتیجه برخورد 35 تن آنها کشته شد. عبدالغفور ملکزای، والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت این نیروها بدون هماهنگی با اداره محلی اقدام به این عملیات کرده بودند. طالبان ادعا کردند که 39 تن از نیروهای کماندو را کشته و 16 تن آنها را اسیر کردند. اعلامیه امروز ملل متحد میگوید با اعلان رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ادامه همکاری خود با این کمیسیون تأکید میکند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز شهرزاد اکبر را به حیث رئیس جدید کمیسیون حقوق بشر اعلان کرد. 8 کمیشنر جدید این کمیسیون نیز اعلان شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در 18 سال گذشته از سوی سیما سمر رهبری میشد. درباره انگیزه این تغییرات چیزی گفته نشده است. این سخن رئیس جمهور آمریکا که با استقبال از بازداشت حافظ سعید در راه مظنون حملات سال 2008 در ممبئی گفت که او بعد از تعقیب و پیگرد 10 سال از سوی پاکستان بازداشت گردید، مورد انتقاد قرار گرفت. در این حملات آن زمان 166 نفر کشته شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این سخن دونالد ترامپ در پیام توییتر خود گفت که حافظ سعید مدت 10 سال زیر پیگرد و تعقیب نبود، بلکه آزادانه زندگی می کرد و در 18 سال گذشته 8 بار بازداشت و رها شده است. حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در واشنگتن، نیز گفت که در مورد قضیه حافظ سعید معلومات درست به رئیس جمهور ترامپ داده نشده است. حکومت پاکستان بازداشت حافظ سعید را دیروز در حال اعلان کرد که قرار است صدر اعظم این کشور امروز از واشنگتن بازدید کند. آمریکا برای معلوماتی که منجر به محکوم شدن حافظ سعید به ارتباط حملات ممبئی شود، 10 میلیون دلار جایزه اعلان کرده بود. ترکیه حذف شدن این کشور از برنامه طیاره‌های F-35 آمریکا را یک تصمیم غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. واشنگتن این تصمیم را در واکنش به خریداری سیستم دفاعی راکت S-400 روسیه از ترکیه اتخاذ کرده است. اعلامیه شام دیروز وزارت خارجه ترکیه گفت که این اقدام یک جانبه نه با روحیه اتحاد سازگار است و نه متکی بر دلایل منطقی می باشد. اعلامیه می افزاید که انقره از امریکا می خواهد تا از این اشتباه خود که ضربه شدید به روابط استراتژیک دو کشور وارد خواهد کرد منصرف شود. امریکا دیروز اعلان کرد که خریداری ترکیه که سیستم دفاعی راکت S-400 روسیه خریداری سیستم دفاع S-400 روسیه از سوی ترکیه ادامه شرکت این کشور در برنامه طیاره‌های F-35 جنگی را ناممکن می‌سازد. مقامات نظامی آمریکا و ناتو از آغاز با اشتراک ترکیه در سیستم دفاعی راکتی S-400 مخالفت نشان داده گفته بودند که این سیستم با تجهیزات ناتو سازگار نیست و طیاره‌های جت F-35 را به خطر روبرو می‌سازد. و رئیس جمهور آمریکا دیروز با قربانیان فشارهای مذهبی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، برما و در کشور دیگر در قصر سفید ملاقات کرد. این ملاقات جزء برنامه‌هایی می‌باشد که وزارت خارجه آمریکا آن را سازماندهی کرده است. در بین افراد این گروه، جوهر الهام، عضو اقلیت اویغور در چین هم شامل بود. او به رئیس جمهور ترامپ گفت که پدرش جزء افرادی بود که با اویغورهای دیگر در یک کمپ در منطقه شنجن چین توقیف شده و او نتوانسته که از سال 2017 به این سو با پدر خود صحبت کند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که چین در حدود 1 میلیون اویغور را در مراکز به نام مبارزه با افرادگرایی نگهداری کرده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد پروسه جاری صلح میگوید:
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان اونایی که در مسئله صلح 99% یک سال فکر می کنیم، صدای خدا به صدای واحد تبدیل کنیم، باز ملامتی را حق نداریم که بالای دیگران.
ژورنالیستان افغان در مورد فعالیت صندوق حمایت از خبرنگاران چه می گویند؟
در این شکل وجود نداره. ما در یک و نیم سالی که با این همکارا همکار بودیم و کار میکنیم، همیشه بدبختانه با اینمی شیوه برخورد که انحصار طلبی بوده روبروی بودیم. بله.
تعدادی از باشندگان ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب میگویند:
این خود جز گوشه افغانستان است. همین مردم هم رای دادن، همین مردم هم خود انسان هستن، افغان هستن، و در این حال برای حکومت افغانستان با وزیر صاحب که بودجه دارن، امکانات دارن، بیاین ببینن بدترین حالت این مردم داره.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا با اعلام تحریم‌های جدید بر تهران دست به تروریسم اقتصادی زده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با نقض قضایای حقوق بشری همیشه تلاش میکنه که هر فردی از اجتماع که حقوقش نقض شده باشه باید به او رسیدگی صورت بگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، میگوید در برابر صلح باید برخورد مسئولانه شده و از فرصت موجود باید استفاده شود. آقای عبدالله امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت اگر در مورد صلح در داخل خانه یک نظر واحد موجود نباشد، نباید ملامتی را به عهده دیگران گذاشت. این در حالی است که رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر در صلح حقوق امنیت با تامین نشود، رسیدن به صلح دائمی و سرتاسری ناممکن خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان صلح میخواهد باید آتش بس سراسری کنند. آقای عبدالله روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفت آقای عبدالله روز پنجشنبه در یک نشست در کابل از تمام طرفهای درگیر جنگ خواست و از فرصت به میان آمده صلح استفاده صورت گیرد.
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان اونایی که در مسئله صلح 99% یک سال فکر میکنیم، صدای خدا به صدای واحد تبدیل کنیم، باز ملامتی را حق نداریم که بالای دیگران واقعیت شد. پس این برخورد خدا باید به برخورد مسئولان ما تک. مسئولیت در برابر خدا، در برابر مردم، در برابر رنج مردم و در قبال او ادعایی که میکنیم که ما صلح میخواییم، در رسیدن و نزدیک شدن به طرف صلح بیم که به می فرصت استفاده.
آقای عبدالله این سخنان را در حال مطرح میکند که نزدیک به یک هفته پیش دور هفتم گفتگوها میان طالبان و آمریکا در شهر دوحه قطر به پایان رسید. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که در چند هفته آینده میان حکومت و طالبان گفتگوهای مستقیم آغاز شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تازگی در مصاحبه با شبکه TRT در دو مرحله بالای توافقات صلح تاکید کرد و گفت امیدوار است که توافق ابتدایی تا پیش از انتخابات یعنی تا اول سپتامبر صورت گیرد. به گفته وی پس از آن در نتیجه مذاکره میان حکومت و طالبان یک توافق جامع به میان میآید و به آن عمل می شود. در همین حال سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید اگر در سال حقوق تمام اتباع تامین نشود رسیدن به صلح سرتاسری و همشمول ناممکن خواهد بود.
شهروندان مسئول در شرایط فعلی باید متحدانه از یک صلح عادلانه در افغانستان که در او مردم افغانستان بدون ترس و بدون وحشت زندگی بکنن تلاش بکنیم و دست خدا یکی کنیم از نفاقهای قومی، از منافع شخصی، از منافع ولایتی و سبت خود دست برداریم.
خانم سمر همچنان گفت از صلح عادلانه باید در افغانستان حمایت صورت گیرد. بله.
با سپاس از همکارم نصرت پارسا که در مورد اظهارات اخیر عبدالله عبدالله در مورد پروسه صلح افغانستان گزارش داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از خبرنگاران افغان از فعالیت صندوق حمایت از ژورنالیستان این کشور انتقاد می کنند. این خبرنگاران اعضای این صندوق را به برخورد دوگانه متهم کردند. اما اعضای صندوق حمایت از ژورنالیستان افغان این ادعا را به اساس خوانده می گویند آماده ارائه هر گونه وضاحت در این زمینه هستند. خاطر پردیس در این مورد گزارشی دارد که جاوید حسنزاده آن را به دری ارائه می کند.
شماره از خبرنگاران افغان وجود صندوق حمایت از خبرنگاران را نمایشی می‌دانند و ادعا می‌کنند که از این صندوق تاکنون با کسی کمک صورت نگرفته است. جاوید کارگر خبرنگار افغان که حدود 1.5 ماه پیش در نتیجه یک انفجار در کابل زخم برداشت، روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقریبا تا 21 روز از زخمی شدن ما گذشت، اینا هیچ گونه کمک برام نکردند. تا اینکه انتقادها بیشتر شد در صفحه فیسبوک، من ناگزیر شدم نوشته کردم. موضوعاتی که برام معلوم شد که رئیس خود صندوق حمایت از ژورنالیستا گفته بود که جاوید کارگر بهانه‌های از این را گرفت که من 13 سال میشه که خبرنگار هستم.
احمد شاه عظیمی خبرنگاری که بیش از یک سال پیش در یک حمله انتحاری در شارژدرک کابل که جان 8 خبرنگار را گرفت زخم برداشت، میگوید که تاکنون هیچ کمک از نشانی این صندوق به دست نیاورده است. در همین حال فهیم داشتی، یکی از ناظرین این صندوق و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این صندوق از سوی تعداد به انحصار گرویده است.
برای صندوق انحصار بکنن در این شکل وجود نداره. ما در 1.5 سالی که به این همکارا همکار بودیم و کار میکنیم، همیشه بدبختانه با اینمی شیوه برخورد که انحصار طلبی بوده روبروی بودیم. بله.
صندوق حمایت از خبرنگاران 5 سال پیش برای کمک به خبرنگاران ایجاد گردید در رویدادهای مختلف متضرر شده و یا هم نیاز به کمک مالی داشته باشند. این صندوق سال گذشته برای بار دوم از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح گردید که شخص رئیس جمهور نیز 5 میلیون افغانی با این صندوق کمک مالی نمود. بر اساس معلومات نی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، سال 2018 میلادی یک سال خطرناک به خبرنگاران بود که حدود 20 کارمند رسانه‌ها در این سال کشته شدند. بر اساس گفته‌های این اداره، سال 2019 نیز برای خبرنگاران یک سال پرچالش پیش بینی شده است. با این حال ممتاز حیدری، رئیس تفتیش صندوق حمایت از خبرنگاران افغانستان، روز چهارشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی ادعاهای وارد شده بر این صندوق و اعضای آن را به بنیاد خواند.
از توی یک عده افراد اشخاص صورت گرفته که اونها موره های سوخته چندین ساله پیش بوده. این موره های سوخته 16 سال نتیجه شد گرفتن سهمیه جز گرفتن یک امتیاز از سفارتخانه ها و از آدرس خبرنگارا سوی استفاده بکنن. جز اینمی کار دیگه اونها کدام عکس العمل نداشتند.
انتقاد های پیهم از سوی خبرنگاران بر صندوق حمایت از خبرنگاران وارد شدن این ادعاها از سوی اعضای صندوق یاد شده، کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به رهبری سرور دانش ماندوم رئیس جمهور را به این مجبور کرد تا برای ارزیابی موضوع یک هیئت 11 نفری را تعیین کند. سید آقا فاضل چندچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس این هیئت، روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که تا فعلا با مسئولان این صندوق دو نشست مقدماتی صورت گرفته که به گفته آقای سنچارکی موضوع برای بررسی جدی به زمان بیشتر نیاز دارد. با گفته آقای سنچارکی قرار است این هیئت نتایج و جزئیات این بررسی ها را به زودی با رسانه ها شریک سازد.
شنیدید که شماری از خبرنگاران افغان از فعالیت صندوق حمایت ژورنالیستان این کشور انتقاد میکنند. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش میکند.
انتظار می رود صادرات انگور از کندهار به بیرون از کشور امسال دو برابر شود. فضل حق مشکانی، معاون اتاق تجارت و صنایع این ولایت، با ابراز این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که صادرات انگور به پاکستان و همچنان از طریق دهلیز هوایی به هند، دوبی و بازارهای اروپا صورت خواهد گرفت. با گفته آقای مشکانی، برنامه های برای پروسس و بسته‌بندی بهتر انگور روی دست گرفته شده است. او میگوید که حاصلات انگور نیز نسبت به سال گذشته امسال در ولایت کندهار بیشتر خواهد بود. ریاست زراعت و مالداری بلخ میگوید که به خاطر تنظیم بهتر آب زراعتی در 7 ولسوالی این ولایت 18 انجمن آبیاری تشکیل شده است. سراج الدین مهربان، رئیس زراعت این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که با این کار مشکل حقابه و منازعات بر سر آب حل می شود و زمینه بهتر استفاده از آب زراعتی فراهم خواهد شد. با گفته او، پس از این توزیع تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی نیز از طریق این انجمنها صورت می گیرد و در مقدار حاصلات زراعتی نیز بهبود و افزایش به میان خواهد آمد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 20 پول، یک یورو 90 افغانی و 5 پول، یک پوند استرلینگ 99 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار هندی 1165 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 505 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید واشنگتن با اعلام تحریم‌های جدید علیه تهران دست به تروریسم اقتصادی زده است. همچنان آقای ظریف در جریان مسافرت به نیویورک بار دیگر واشنگتن به خاطر وضع تحریم‌های بیشتر بر تهران مورد انتقاد شدید قرار داده. این سفر آقای ظریف به آمریکا در اوج تنش‌ها بین تهران و واشنگتن صورت گرفته. همکارم فرشته نگار با خود در استودیوی پی یک رادیو آزادی دارم که این موضوع را دنبال کرده. فرشته جان، خوش آمدین.
سلام به شما و به کسانی که همین اکنون رادیو آزادی را میشنوند.
وزیر خارجه ایران بیشتر در مورد تحریم‌های جدیدی که توسط واشنگتن بر تهران وضع شده چه گفته؟
خب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بنای سازمان ملل متحد در نیویورک با شبکه تلویزیونی بلومبرگ آمریکا مصاحبه کرده و همان طور که شما هم پیشتر گفتین، یک بار دیگر واشنگتن به خاطر وضع تحریم‌های جدید بر ایران مورد انتقاد شدید قرار داده. ظریف گفته که واشنگتن با وضع تحریم‌ها دست به تروریسم اقتصادی زده و به گفته او با بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی در حقیقت به پای خود گلوله زده است. به گفته ظریف، تحریم‌های یک جانبه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مردم ملکی را هدف قرار می‌دهد و به گفته او به منظور رسیدن به خواسته های غیر مشروع سیاسی صورت می‌گیرد. ظریف همچنان افزوده که بستگی به رئیس جمهور ترامپ دارد تا تحریم ها و فشارها را کاهش دهد که به خاطر اثرگیری مذاکرات توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی مطرح کرده. وزیر خارجه ایران با اشاره به این توافقنامه هسته‌ای با قدرت های بزرگ جهان گفته که نمیتوان یک حسب را دوبار خریداری کرد.
بله فرشته جان، آقای ظریف همچنان از تحریم های یادآور شده که برگشت و گذار دیپلمات های ایرانی و اعضای خانواده ایشان وضع شده. اگر لطف بکنین جزئیات بیشتر در این مورد بگوین.
خب وزیر خارجه ایران وضع تحریم ها بر دیپلمات های آمریکایی و اعضای خانواده ایشان یک اقدام غیر انسانی خوانده. دیپلمات های ایرانی که در آمریکا به سر میبرند تنها میتونند به 4 منطقه گشت و گذار کنند که در آن مقر سازمان ملل در نیویورک، دفتر نمایندگی ایران در این سازمان، محل بود و باش نماینده دائمی ایران در سازمان ملل و میدان هوایی جان اف کندی شامل است. محمد جواد ظریف نیز در جریان سفرش به نیویورک با این محدودیت ها روبرو شد و باید آن را رعایت میکرد و فقط در همین 4 محل گشت و گذار داشت. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که منشی عمومی سازمان ملل متحد با دیپلمات های ایرانی مستقر در امریکا در تماس است و همچنان نگرانیش را در مورد تحریم ها به این دیپلمات ها با مقام های امریکایی که از مقر سازمان ملل میزبانی میکنند نیز شریک ساخته. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام وزارت خارجه امریکا نوشته که میگوید اقدامات امریکا در این ساحه در مطابقت با توافقنامه سال 1947 میلادی با سازمان ملل متحد است. امریکا سال گذشته پس از بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای با ایران وضع تحریم ها به این کشور دوباره سر گرفت و این توافقنامه که در 2015 با ایران امضا شده بود در برابر محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران کاهش تحریم ها در علیه کشور ضمانت میکرد.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که در مورد اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش داد.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense! Human rights defense! Российская Федерация неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تعدادی از باشندگان ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب میگویند که آنها از برخی خدمات ابتدایی مانند داشتن سرک قیر، کلینیک های مجهز و آب آشامیدنی محرومند. به گفته آنها در 18 سال گذشته دولت کمترین توجه در این عرصه برای آنها نداشته است. این در حال است که از مدت یک سال به این سو ولسوالی بلچراغ در کنترل کامل گروه طالبان مسلح قرار داشت و اخیراً مرکز این ولسوالی به کنترل نیروهای امنیتی افغان درآمده است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
برق، سرک قیر و اینترنت واژه‌های ناآشنا برای باشندگان ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب می باشد. شماری از آنان می گویند در مدت یک دهه گذشته شاهد خدمات دولتی و غیر دولتی در این ولسوالی نبوده اند. طبق گفته ایشان جنگ خانه ها و آبادانی های این ولسوالی را گرفته است. این در حالی است که هنوز هم در بخش بزرگ بلچراغ جنگ بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. حاجی محمد و حبیب الله دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
اولا سرک، برق، بعضی همون جا که بمبارا شد خونه بسیار جا از تخریب شده، ما اینا را می خواهیم. دیگه مشکل ما این است که ما بگویم که آیا ما بر ما یا دولت یا طالب مشکل نیست، بر ما تنها مشکل ملت حل شود یا شفاخانه بیاید، دیگه مکتب ها پال شود، بچه ها در مکتب خوب رفت آمد کنه، امنیت تعمیم شود. مشکل مردم ما دینامو گپ
طالب شوه ما مرد رایت هستیم، دولت به ما مرد رایت هستیم، شما شکای ما مرد بیخم روزم مریض است، این شفاخانه هم دوا نیست. حال موتره یک وقت بود 300 روپیه کرای ما مردم بود، امروز 500 روپیه کرای ما مردم است. یک وقت می آمدم از میمنه تا بلچراغ 2.5 ساعت می آمدم، امروز از 6 ساعت را است. این حال موتره گرم می آیم، ما آمدم از همه دولت خواهش می کنم که راه را واز کنه، هم مردم اوبرو مردم بیای. حال این را از پیش یک کلو بانجان 15 روپیه بود، امروز برین خودتان پرسان کن یک کلو بانجان 50 روپیه است.
در همین حال نقیب الله فایق والی فاریاب دیروز در سفرش بر ولسوالی بلچراغ با تایید عدم توجه حکومت در 18 سال گذشته به این ولسوالی بر رسانه ها گفت من بعد تمامی ادارات در اینجا فعال شده و برای مردم خدمات ارائه خواهند کرد. این در حالی است که کار برخی پروژه ها به شمول 13 باب مکتب تا آنمنسازی زنان و سرک بلچراغ میمنه دیروز در اینجا افتتاح گردید.
شما مردم بلچراغ قبول کنین دیگه اینجا جای برای زندگی نیست. در 18 سال من نمیفهم که قپول و این رئیس جمهور و والی و ولسوال و اینا چی کار میکردن. یک دو تا خرابه به نام ولسوالی نامش ماندن. تنها ولسوالی نه، اون ریاست سارامولی ابتدایه و محکمه و کل از اینا 3-4 دفتر داخل یک اتاق. بنان دیگه دیگه هیچ کا توجه نشده. این قابل قبول نیست. همین رقم واز اقتصادی تا ببینین که هیچ برای خوردن و هیچ برای زندگی وجود نداره. ما با صفت والی نه، با صفت یک بلچراغی صدا میکنم برای جامعه جهانی ببین که جرا آباد بکنین. یم خود جزء گوشه افغانستان است. همین مردم هم رای دادن. همین مردم هم خود انسان هستن، افغان هستن. و در عین حال برای حکومت افغانستان با وزیر صاحب که بودجه دارن، امکانات دارن، ببین ببینن بدترین حالت این مردم داره.
بلچراغ از لحاظ موقعیت از ولسوالی های مهم و استراتژیک فاریاب محسوب شده که ولسوالی های پشتونکوت، گرجیوان و درزاب جودجان را با هم وصل می کند. این ولسوالی بیشتر از یک سال در کنترل کامل گروه طالبان بوده و در 4 هفته گذشته مرکز ولسوالی آن به کنترل دولت در آمده بود و عملیات های موسوم به شاهین 130 هنوز هم به خاطر گسترش ساحات حاکمیت دولت در این ولسوالی جریان دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دانشمندان برای اولین بار روبوت یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و در آن در پروسه تجدید مواد استفاده خواهد شد. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این روبوت به کمک سنسرهای مخصوص می تواند مواد ساخته شده از پلاستیک، کاغذ و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص کرده از هم جدا کند. دانشمندان برای نخستین بار روبوت یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد یا ریسایکلینگ استفاده خواهد شد. این روبوت دارای حس لامسه که توسط دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده است، با کمک سنسرهای مخصوص می تواند اشیای تولید شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده از هم جدا کند. تشخیص مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و شیشه یک مشکل عمده در عرصه تجدید مواد یا ریسایکلینگ محسوب می شود. جدا ساختن کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید یک کار دشوار، زمانگیر، پرمشقت و پرمصرف بوده و در برخی موارد ناممکن به نظر می رسد. در اکثر موارد این کار توسط نیروهای انسانی انجام می شود. اما اکنون با استفاده از این روبوت دارای حس لامسه ممکن است این کار ساده تر شود. این روبوت که دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آن را روسایکل نام نهادند، دارای سنسرهای خاص در دستانش بوده و کمک آنها کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و آنها را در گروه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند. سنسرهای روسایکل اندازه، میزان نرمش و سایر خصوصیات مواد قابل تجدید را به سرعت بررسی کرده، مواد تولید شده از کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تجدید را شناسایی و از هم جدا می کند.
پیام ها و نظریات شما.
جانب محمد زرین ولد ملاکرین ولسوالی شیندن کریه زیرکو امارت. این 3 سالا که او رود راست شده زمین ها کشتمندی ما را همو بوده. حالا آب اگر کسقه میر بخوره بند کنه بند میشه. اینه قری مار شد از بین ببرد 1500 خونوار گد از دست او به عذابیم. با ما ادایت بدیم به کدوم مرجی ما بریم شکایت کنیم و هر جا ولسوالی میر مگه این کارمانی و جا میر مگه کارمانیه. پای ما چی با غم مار میخوریم یا نه؟ از خواهش میکنیم که یک در یک عیت بدیم ببینیم گف ما راست یا درقه، ببینیم که چقدر ملک او برده چیز خسارات با ما پیش شده. و سلام علیکم.
به یک تن از باشندگان ولایت بدخشان هستم و وزارت معارف که امتحانات را به تعویق پرداخت مدت 10 روز به نهایت در ولسوالی های ولایت بدخشان گرمی زیاد است و از شاگردان با مشکلات مواجه است. امیدواریم که در آینده قضیه ها چی نشود و مشکلاتی به نهایت گرمی است و شاگردان در نهایت دچار به اضطراب مبتلا هستند به گرمی و از طرف دیگر انواع به اضطراب تب و غیره اونها را فرا میگیره. روز به روز مشکلاتشان زیاد میشه، خصوصا در ولسوالی هایی که به نهایت گرمسیر است. باید امتحانات در وقتش گرفته میشد.
ما فضلالدین هستم از ولسوالی طالبرفک ولایت بغلان. صدای مرا به گوش مسئولین برسانید. ما یک معیوب هستیم به سطح ولسوالی طالبرفک و خصوصا از بغلان. امی کارمندای امی شهدا و معلم اینا حق مردم نمیتن مکمل حقی که میتن نصفه میکنن، رشوت میخورن. این مرا به گوش کارمندا برسانی، بسیار مردم از آزار و اذیت زیاد میکنن.
پیام ها و نظریات شما.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
ملل متحد به دنبال اعلان رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ادامه همکاری خود با این کمیسیون تاکید میکند. ارشاد کماندوهای افغان به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. از سخنان رئیس جمهور امریکا به ارتباط بازداشت حافظ سعید در پاکستان انتقاد شد. رئیس جمهور امریکا دیروز با قربانیان فشارهای مذهبی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، برما و 10 کشور دیگر ملاقات کرد و ترکیه حذف شدن این کشور از برنامه طیاره‌های F-35 امریکا را یک تصمیم غیر عادلانه خوانده محکوم می کند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن که آن را با هم می شنویم.
رهبران زن.
دوستان عزیز و شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. باز هم عفیفه ساکب هستم و در یکی دیگه از برنامه های یک ساعتی رهبران زن با کمک همکار تکنیکی ما عبیدالله عبیدی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه خانم شفیقه سپر مسئول بخش قضایای دفتر ساحوی حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خب به استودیوی رادیو آزادی بسیار خوش آمدین خانم سپر.
تشکر از شما. ما هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی.
خب تشکر خانم سپر. می‌خواستیم در آغاز از شما بشنویم که پیش از اینکه در دفتر ساحوی بخش قضایا در کمیسیون مستقل حقوق بشر کارتان آغاز بکنید، قبلا چی مسئولیت داشتین؟
بسیار تشکر از سوال شما. قبل از اینکه ما به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیایم، ما اینجا ایفای وظیفه بکنم. من به حیث استاد در پوهنتون یا دانشگاه ولایت کندوز تدریس میکنم که مدت 5 سال تقریبا ما دوج ایفای وظیفه کردم. البته رتبه علمی من تنوز هم بوهیالای هست.
خب در کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی میشه از اینجا یاد بکنین که کارتان مختص در کدام بخش است و چی مسئولیت های متوجه شما هست؟ این بخش
مدت بسیار طولانی است که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکنم. قبل از این ما در ولایت کندوز من از عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان فعالیت داشتم و بعد از او آمدم در کابل و در اینجا هم در کمیسیون منحصی عامر بخش حمایت از حقوق زنان کار فعالیت دارم. فعالیت های ما یا کارهای بخش انکشاف حمایت از حقوق زنان با همکاری بخش های دیگه برنامه‌ای به خاطر وضع تصویب قوانین هست. البته بخش حمایت انکشاف حقوق زنان در مجموع قوانین، سیاست ها، مقررات بیشتر برای حمایت از حقوق زنان است دادخواهی میکنه و هم که سازگار با قوانین ملی را با اسناد بین‌المللی حقوق زنان تضمین میکنه و در ضمنش مشارکت کمیسیون در مجامع و شبکه‌های ملی منطقه‌ای بین المللی به منظور پیشبرد اولویت‌های حقوق زنان و در راستای بخش حقوق زنان ایجاد شبکه‌های دادخواهی و ابتکارهای مشخص با دولت و جامعه مدنی کمک می‌کند.
بله.
خب ببخشید، یک شنونده داریم به نام قاری صاحب پشتون. اول تماس اونارو میگیریم. بله
عطیفه ساکیب نیازی، سلام شما.
سلام به شما.
واقعا افغانستان بر سالاری است و زن قشر مظلوم است. ما مردا بهتر زن را بگیریم و بزن را کوفت بکنیم. گلزار یه زمان همون که بری زن را ساخته شده دولت، همون که قدر بری زن را فیل وقتی میشه، یکی و دویوم همون زنهایی که زنهایی که زنهایی هستن فرسانی چه نکدن و یا نکدن که زندان زنها به چی مشکلاتی رو برو هستن.
تشکر. اینا در مورد وضعیت خانمایی که با خشونت مواجه هستند گفته چقدر به حالشان پرداخته شده نشده، و دیگه ای که از زندان زنان فکر کنم یاد کردن، چون صداشان قطع وصل داشتیم همه قدر تانستیم بگیریم.
اما قسمی که همه آگاهی دارن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با نقض قضایای حقوق بشری همیشه تلاش میکنه که هر فردی از اجتماع که حقوقش نقض شده باشه باید از چه مرد چه زن چه طفل جوان یا پیر به او رسیدگی صورت بگیره. و قضایایی که البته به کمیسیون مراجعه میکنن، ما همواره تلاش کردیم که خانمایی که از اثر خشونت های خانوادگی وقتی که به ما مراجعه میکنن، در قدم نخست کوشش میکنیم که اگر یک منازعه کوچک خانوادگی باشه با رضایت البته از این خانم و طرفین صلح شوه و مشکلشان را برای حل خانوادگی بهشان پیدا. ببینیم که اگر واقعا قضیه جدی تر بود، باز ما ایده به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه میسازیم تا اونا در رابطه با رسیدگی به قضایا، البته قضایاشان همیشه وقتاً فوقتاً مورد رسیدگی و بررسی قرار میگیره و نیاز جدی اگر به داشتن که تا قضیشان به وجه احسن مورد پیگیری قرار بگیره، این را ما کوشش میکنیم از طریق نهادهای همکار برشان وکیل مدافع بگیریم و به او قضایاشان رسیدگی صورت بگیره. و در ضمنش در رابطه با مشکلات زنان محبوس گفتند، مطابق به اهداف کاری کمیسیون که یک بخشی از کار ما نظارت و حمایت هست، ما بستوری ماهوار از محابس اوناسیه و محابس ذکور البته به طور ماهوار ما نظارت داریم مشکلاتی که زنان اونجا داشته باشن، اگر قضایشان رسیدگی صورت نمیگیره، اگر محاکم در قسمت از غور نمیکنن و یا یکی که بی سرنوشت هستن، البته ما ایرا کوشش میکنیم که با ادارات زیربط در جریان بگذاریم و راه حلی را برای زنا پیدا بکنیم تا به محبوسین توجه صورت بگیره و محبوسین اوناس همیشه نظارت صورت گرفته با مسئولین امور و ریاست محابس و البته صحبت میگرده تا ادفلاتشان رستگی صورت بگیره.
نه. خب در امی مدت زمان که شما آغاز به فعالیت کردین، چی تعداد از قضایایی که خانما معروض به خشونت یا قربانی خشونت بوده راجع شده و چقدرش دانسته که به حق خود برسن؟
در مجموع ما تنها از دفتر صحوی کابل اگر اجازه بتین در سال قبل ما تقریبا 902 مورد قضیه داشتیم که از این جمله ما بسیاری از قضایا را تقریبا بیشتر از 90 قضیه را ما حل کرده بودیم. بله. منازعات کوچک که خانوادگی بوده، تعداد قضایایی که نیاز به مراکز حمایوی داشتن آنها را به مراکز حمایوی فرستاده شده، قضایایی که حقوقی بوده البته ما اینا را کوشش کردیم که به ادارات عدلی و قضایی راجع بسازیم، قضایایی که مشکلات خشونت‌های فیزیکی و ارتباط می‌گرفت بازم به مو 22 مورد که در قانون منع خشونت تذکر به عمل آمده، به ساران ولیای منع خشونت البته راجع شده و ایتانها راجع نه که بلکه مورد پیگیری هم قرار گرفته. بله. بیشتر از 30 قضیه را البته ما برش وکیل مدافع گرفتیم که تا نهادهای همکار چون انجمن مستقل وکلای مدافع، دفتر میدیکا، دفتر زنان برای زنان.
خب یک تماس تلفن داریم، باز هم میگیریم از آخونزاده صاحب. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام
جان، سلام های خدا به شما و میهمان محترمی که مصاحبه مجلس از ستاره آخونزاده شما در ولایت بزرگ شده بالا من رو
بتام. بفرمایید.
من یک نظر دادم، یک سوال از میهمان محترم شما دارم. زیاد ما از رسانه حقوق زن، حقوق زن ما تا بالا به می حقوق زن نفهمیدم که حقوق زن چی هست. امی حقوق زن همی که اسلام زن داده، امی حقوق همو تا که ما شنیدیم، همو تا که ما خبر هستیم، از این که بهترین حقوق نیست، مرد که حقوقش بالاتره اگر زن قناعت کنه. حالا زیادتر مندم از حقوق زن گپ میزنه، ولی از اینکه حقوق زن بجای کنه لا حقوق زن بیشتر پایمال میکنه به نظر من. سوالم از مهمان محترم شما نمی هسته که همی زیادتر مدم که از حقوق زن گب میزن، همی بعض زنا بدون از یک کس یک ظالمی که به بال زن خشونت میکنه او خود تنها حساب است، همی بدون ظلمی که به دو صورت میگیر، همی بعض زنای هسته که فکر زنا
عظیمه حقوق زن، حقوق زن میشنا خودشم از حقوق خود چندان خبر نیه. اینا خودشان برای خود خشونت جور میکنن و من داخل دخو و می محیط خود بعد از اینا فکر میکنه که ما برم دیگه اینایی که از حقوق زن داد میزنن اینا دیگه ما رو به سر تخت میشانه. تحریک بریم بعض زنهایی که حقوقشون به جای عوض اینا همه تو استفاده جوی میکنه خودشان به خود مشکل جور میکنه. نمیره اگه جا با تخیلی میبنه.
بله بله صدا شما را گرفتیم خانم سپر و سوال شما میپردازم.
بسیار تشکر از برادر ما از بادغیس. در رابطه با حقوق زن برادر محترم در سوال شما باید بگویم که واقعا دین مقدس اسلام در تمام ادیان دنیا بهترین دینی هست که بر زنان حقوق بیشتری را قائل شده. در دین ما هیچ نوع مشکلی در رابطه با حقوق زن وجود نداره. مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره متاسفانه که کسانی که بلای زنان خشونت میکنن یا اونا را با مشکل و چالش مواجه میسازن افرادی هستند که از همه حقوق اسلامی و انسانی زنان آگاهی ندارند. از این لحاظ است که حالا اگر نهادهای مختلفی که در رابطه با آگاهی دهی در رابطه با تامین حقوق زنان یا آگاه ساختن مردم از حقوق زنان میپردازند، هدف اینا نیستند که خدای نخواسته هرج و مرج در جامعه به وجود بیاید تا زنان از این مسئله سوء استفاده بکنند. متاسفانه
یا ناگهانه به خودشان جنجال خلق
یا بله خدا به مشکل مواجه بسازند. فکر نمیکنم که خانمی اگر زندگی راحت داشته باشه حقوقی را که خداوند داده قوانین برش داده او را بدون ذکر به او مد نظر بگیره به خود به مشکل ایجاد بکنه. طبیعی است که وقتی که زنانی که از حقوقشان آگاهی پیدا میکنن آنها میفهمند که من حیث یک انسان در اجتماع یا در جامعه خداوند برشان چی حقوق را در نظر گرفته. اگر اونمو حقشان هم از طرف مقابلشان که شوهرشان هستن یا پدرشان هستن مطالبه میکنن متاسفانه که چون سطح آگاهی پایین است و مردم بیشتر از حق انسانی زن آگاهی کافی نداره یه به چالش مواجه میکنه و اونا رو میگن سوء استفاده از حقوقشان کردن. مثلا حق تعلیم تربیه برشان میسر نیست. پسران میتونن که به هر نحوی که خواسته باشن به رشته های دلخواهشان به خارج از کشور میتونن سفر بکنن، در داخل از کشور میتونن برشان زمینه سازی میشه. متاسفانه خانم ها حتی بسیاری وقتا ما میبینیم که به رشته های مختلفی هم کامیاب میشن، متاسفانه از طریق خانواده برشان اجازه تحصیل داده نمیشه. مثلا ازدواج های اجباری رو ما در نظر میگیریم، به سن طفولیت که حتی پایین تر از سن 15 سال هست، حتی تا 13 14 سالگی هست که هنوز یک طفل است و آماده نیست که به زندگی مشترک بپردازه، متاسفانه که جبران به یک مرد مسن داده میشه که اینی هم عدم آگاهی مردم از حقوق زنان هست. یا مثلا در رابطه به حق صحت اگه ما در نظر بگیریم، خانمایی هستن که باردار میشن، متاسفانه در جریان اینا نمیتونن که به ماهوار تحت تداوی دکتر قرار بگیرن
یا تغذیه سالم داشته
باشن باشه. یا مثلا خانمایی که حتی به مشکلات توبرکلوز یا مشکلات صحی مواجه هستن
و کارهای شاقه
یا کارهای شاقه میگن. بله بله کارهای شاقه مواجه هستن، گندم درو میکنن، خشاوه میکنن، کردار پاک میکنن و دیگه چی کارهایی که مثلا از صبح تا شام که در خانه مصروف هستن که البته کار بیمزد میگیم که هیچ کار نداره. اینی هست که باز زنها نیاز دارن که آگاهی پیدا بکنن، نه تنها زنها بلکه مردها هم در این رابطه آگاهی پیدا بکنن. متاسفانه که ازدواج بدلی انجام میشه و در قبال از اینکه یک خانواده خوشبخت نمیشه، خانواده طرف مقابل هم بدبخت است. هدف ما راحت بودن خانواده ها هست.
واقعا دین اسلام حقوق را که بر خانم ها در نظر گرفته یا داده همه جانبه است، اما به شرط خانواده ها و مردم به احترام بگذارن و عمل بکنن.
بله بله.
خب خانم سپر، شما از قضایایی که یاد کردین و همچو ذهنیت های هم وجود داره با در نظر داشتی ذهنیت ها، آیا جلسات هم پیشتر گفتین که دایر میشه مستقیم با خانواده اینا، مثلا با شوهرشان یا کسایی که مثلا در بعض از خشونت ها دخیل هستن اونا هم در بحث ها شامل می باشن و اگر با رفتار از طرف اونا مثلا بر می خورین که غیر قابل انتظار است، چی گونه رفتار در مقابل اونا شما اختیار می کنین تا امو کمک و همکاری تان یا فعالیت هایتان مؤثر واقع شوه و در مقابل او خانم که شاکی است هم آینده برزو مشکل ایجاد نشه؟
قضایا که به ما مراجعه میکنن ما کوشش میکنیم که امی شیرازی خانواده ها از هم نباشن.
بله.
اگر قضیه واقعا میگن مشکل جدی نداشته باشه، به خاطر از اینکه شیرازی خانواده ها از هم نپاشه، ما کوشش میکنیم که یک راه حل منطقی را البته برشان جستجو میکنیم، خانواده ها را با هم میخوایم نظر به خواست خود شاکی که بعدن ای در خانواده خود متضرر بیشتر نشه. باشان صحبت میشه از دیدگاه دین مقدس اسلام، باشان صحبت میکنیم از دیدگاه قوانین صحبت میکنیم.
باز حاضر میشن میان
بسیاری وقتا حاضر میشن، بله حاضر میشن،
و اگر حاضر نشن باز چطور میگن؟
خب که حاضر نمیشن باز او قضیه میبینیم که جدی تر هست، باز به نهادهای عدلی و قضایی راجع میکنیم.
بله خب بس ما را بعدن پیگیری میکنیم، فکر کنم باز هم یک شنونده داریم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام.
زه تاسې نن ماته سلام مې پښتو خبرې کوي کوم؟
والي نه.
هغه د مال ملمنه تاسو دا غوښتنه ده، مقصد دا ودو کې ډیر غټ مصرفونه کیږي، یو ځوان په هوټل کې ودو ورکی 3-4 لک روپۍ تر دې بل ورځ یو بچای پیدا شي، کټ شودو توان نه لري، بیا د بچانو درس نشي ورکولای، د دغه اول مخه ونیسي، د دغه بعد ریواد مخه اول ونیسي. هغه خو رئیس جمهور ماوري، وزیران ماوري،
تا قدمال تاسو نه غوښتنه ده نور. مننه، خیر
اوسئ. بسیار تشکر برادر محترم. در رابطه به مصارف گزاف در ازدواج ها یا هدف شانه است از تویانه های گزاف یا ولور که مرا میگن، متاسفانه در جامعه که ما زندگی میکنیم واقعا یک مصرف کمر شکن است در خانواده ها
که باعث خشونت های بعدی میشه.
بله بعدن که دختر ازدواج میکنه به خانواده شوهر میره، حتی اونمو مصارف خود به شکل خشونت بار بالا از نه تحمل میکنه، که یعنی قدر پول خانواده تو از ما گرفته
یا ما تو را خریدیم دیگه،
یا به اصطلاح
هر کاری که میشه این سوال
بله که ما یعنی قدر پول مصرف کردیم در ازدواج، قدر مصرف کردیم در محافل. ما هم از این نگرانی داریم که در قانون خانواده که تا هنوز تصویب نشده این مسائل مد نظر گرفته شده، امیدوار هستم که این قانون تصویب شوه.
بله تا وقتی که قانونی میشه این موضوع، چی برنامه‌های آگاهی دهی برای مثلا در ولایت زیاتری ولور تویانه رایج است؟ چگونه برنامه های آگاهی دهی عملی شده از طرف کمیسیون و چقدر از طریق ملایماما و افراد با نفوذ عمو قریه و ولسوالی ها یا دانستین که وارد بحث شوین با مردم؟
بلند بردن سطح آگاهی مردم یا توسعه حقوق بشر که از اهداف کاری کمیسیون است. ما با تدویر جلسات آگاهی دهی، با نشست که در ورکشاپ ها با علمای کرام صورت میگیره و همچنان چون هر بخش کاری ما نیاز داره که با عمو بخش های مربوط خود جلسات آگاهی دهی داشته باشه، در رابطه به همین مسائل که حق ازدواج، به وجود آمدن مشکلات از تویانه ها یا مصارف گزافی که در عروسی ها انجام میشه، کوشش کردیم که با مردم آگاهی های داده باشیم و مردم توجهش به این مسئله جلب بکنیم. کنفرانس هایی را که در رابطه به روزهای ملی و بین المللی البته که دایر میکنیم ما برای مردم آگاهی بدیم.
بیشتر در کدام ولایات مثلا این برنامه های آگاهی دهی عملی شده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در سطح تمام ولایت کشور دسترسی داره، دارای 8 دفتر صاحبی هست و 6 دفتر ولایتی هست. ایده دفاتر ما البته برنامه و پلان برنامه عمل همه یکسان تطبیق میشه، ولی دفتر صاحبی کابل هدف شما اگه باشه، ما 7 ولایت تحت پوشش کاری خود داریم که از جمله کابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پروان، کاپیسا، پنجشیر. در این ولایت البته خودم و دیگه همکارای ما همیشه ما رفتیم برنامه هایی را در رابطه با مسائل مختلف حقوق بشری، چه در رابطه با حقوق اطفال بوده، زنان بوده، افراد دارای معلولیت بوده، موضوعات حقوقی چون قوانین بوده، قص قوانین نافذه کشور بوده و موضوعات دیگه در رابطه با اسناد بین المللی بوده. ما کوشش کردیم که برای مردم آگاهی داده شوه و در ضمنش حقوق زنان از دیدگاه اسلام بوده که ایجا مولای سیبا هم در دفتر ما کار فعالیت میکنه، همکارای ما هستن که در رابطه با مسائل اسلامی یا دینی بیشتر وارد هستن.
یعنی یک فیدبک بوده که باز چقدر مؤثر بوده این برنامه ها، چقدر تونسته که نفوذ بکنه در ذهنیت مردم و اصلاح بیاره؟
یعنی 100% این پروسه یا این مسئله تطبیق نشده، ولی ما شما میبینیم که این نتایج یا پیامدهای خوبی داشته که ما تونستیم که حالا دختر خانم ها تعدادشان در مکاتب زیاد شده، در کار فعالیتشان در اجتماع بیشتر شده. یکی دولت باید زمینه سازی بکنه تا جذب بیشتر بانوان در کارات ادارات دولتی باشه، در مکاتب باشه، زمینه تحصیل بیشتر برای خانمانی که از تحصیل باز مانده اند اینا باید باشه تا زمینه بیشتر مساعد شوه.
بعض خشونت های هم خانما با او درگیر هستند که در اثر او خشونت ها یگانه راه را راه فرار از خانه میبینند و به فرار از خانه رو میرند. برای خانما شما چی خدمات را انجام دادین؟ چقدر به مشکل اونا رسیدگی شده؟
بسیار زیاد تشکر. فرار از منزل واقعا یک مشکل بسیار جدی در خانواده ها وجود داره از اثر بی‌تفاوتی خانواده ها یا عدم رسیدگی به خواستای مشروع از همین دخترای جوان. البته بیشتر اتفاق میفته در جریان سال مالی 1397 به تعداد 112 مورد قضیه فرار از منزل در این بخش در بخش حمایت از حقوق زنان البته ثبت گردیده بود که 81 مورد آن مستقیما به دفتر ساوی کابل مراجعه کرده بود و به تعداد 31 مورد آن تایی نظرات هایی که از مراکز حمایوی یا خانه های امن میگن در تمام ولایتی که تحت پوشش.
بله باز هم یک شنونده داریم خانم سپر، بعدن ما حرفای خودت پیگیری میکنیم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام.
فرمایید. سلام با مهمانتان دارم. خوبه
چی؟ سلامت باشین. لطف کردین بفرمایید.
ملکیت زن هستن یعنی حالا گردن خود برادرا بسته میکنن پدرا بسته میکنن.
بله
ملکیتشان نمیتن ملکیت
حق میراث من مقصد شما هست میراثی که برش میرسن
میراثی که برش میتن برای سنه نگاه میکنن مگم برای چی نمیتن مگه چطوری را مگم سنویشم بیگانه است میخوره مگم او را نمیتنین مگه چطور دختر بگیره برای کده بچه بیگانه بخوره مگم خبر نداره از این غافل که سنویشم بیگانه است بیرم میاک به خانش وقت و خوبه میخوره ملکتش را گردن خوره بساری بسته میکنم ملکتش را نمیتن باری از این مهمان خانه چیزی نگفت بمو
درست است. بعدن میریم طرفی سوالا هم. بسیار تشکر. بخیر باشین خانم سپر. میشه اگه پایتون رو تکمیل کنین باز میریم بخیر سونه این سوال های دیگه که برادر ما پرسید.
قسمی که پیشتر یادآوری کردم تقریبا 81 مورد از به کمیسیون مراجعه کرده بود و به تعداد 31 مورد از این قضایای فرار از منزل در تحت نظارت هایی که از مراکز حمایوی در ولایت تحت پوشش مانند کابل، کاپیسا، پروان انجام شده بود. این با قربانیایی که فرار از منزل بودن به این صحبه شده بود. مرا در سال گذشته نشان دهنده 3.8% افزایش در قضایای فرار از منزل نشان میده. البته یک مسئله دیگر هم قابل ذکر است که از کابل بوده، پروان بوده، کاپیسا، بلخ، غزنی، دایکندی، ننگرهار، بامیان، هرات، لوگر، کندوز، پکتیا، بغلان، هلمند، اروزگان و میدان وردک هستند. هدف از همین قضایایی که خواستن که فرار بکنن یکی به قصد ازدواج بوده.
بله
21 نفر از قربانیان به قصد ازدواج خواستن رهایی پیدا بکنن از مشکلاتی که در خانواده وجوده. 32 مورد از این قضایای ما مطالبه تفریق بوده.
بله
به سبب شوهر در خارج از کشور به سر میبره، خانم‌ها بی سرنوشت در افغانستان زندگی میکنن،
غیابت دائمی شان
غیابت دائمی شان بوده، مثلا زیر سن ازدواج داده شده، به شکل بدلی بوده ازدواج هایشان، یا مشکلات اقتصادی جدی که در خانواده اکثرا شوهر معتاد بوده نتونسته نفقه زیره
خانم
پرداختن نتونسته، متاسفانه اینا دست به فرار زدن.
بله
و دیگه ای که رهایی از خشونت خانوادگی هست. خانما به خشونت های مثل خشونت های فیزیکی مانند لتوکوب، لفظی و روانی که توهین و تحقیر و دشنام میشه داده میشه، متاسفانه که اینا دیگه تا آورده نتونستن، تلاش کردن که فرار
بکنن. و باز چگونه به مشکلات از اینا پرداخته شده؟
بله. ما اول عواملی از این فرار از منزل یا هدف از این فرار از منزل ما میخوایم اول جستجو بکنیم. باز بعد از او ما نظر به خاص خود از این شاکی اگر خواسته باشن با خانواده‌اش صحبت میکنیم که یک راه حل منطقی پیدا شوه که دوباره به خانواده خود بپیوندن. اگر میبینیم که راه حلی وجود نداره و خانم همو حرفش یک حرف است، باز ما ایره کتبا به مراکز حمایوی که مطابق به مقرره وزارت امور زنان که ایجاد شده، باز ما ایره به مرکز حمایوی روان میکنیم. مراکز حمایوی باز برازی در قدم نخست مشاور حقوقی تعیین میشه، مشاور روانی برش تعیین میشه، کوشش میشه که با خانواده صحبت شوه، خانواده‌اش خواسته میشه و بعد از او که اگر میبینیم که با خانواده‌اش صحبت میشه راه حلی پیدا نمیشه، باز هم خواست شاکی مد نظر گرفته میشه و برش وکیل مدافع تعیین میشه و قضیه زی به نهادهای عدلی و قضایی باز راجع میشه.
بله خب برادر ما قبلا پرسیدن که امی حق میراثی که از طرف اسلام برای خانم‌ها تعیین شده او را بسیاری از خانواده‌ها نمیتن برش و همچنان حق مهر است که در این هم یگان تخلف صورت میگیره. در این مورد شاکی‌های وجود داره با اطلاعاتشان رسیدگی شده؟
واقعا نپرداختن حق مهر و نپرداختن حق میراث در خانما یا حق ملکیتشان یک موزل خیلی جدی هست که طبیعیه که بلات ما داشتیم
و با مشکلشان رسیدگی شده.
خب بله بله، اونا از طریق نهادهای عدلی و قضایی راجع میشن، اونا باز قضیش پیگیری میشه و مشکلشان رسیدگی صورت.
چی بسا که بسیاری اوقات به خاطر همین که میراثشان نسوزه، یعنی بسیاری از دخترای جوان عروسی نمیکنن به خاطر که اگر عروسی بکنن باز وقت بخی به حق میراث محروم میشن.
متاسفانه بر علاوه که دخترای جوان عروسی نمیکنه، اگر ازدواج هم داده ولی دایی مثلا پسرا هم قربانی هستن به خاطر از اینکه بسیار وقت اتفاق میفته که دختر یک پسر جوانی که با سن کم با یک دختر مسن به ازدواج داده میشه که میگن تو اول با ازدواج کو معتبردار زمیندار خانه داره، باز بعدن تو میتونی که یک ازدواج دیگه بکنی، چه فرق میکنه؟ ما این قسم قضایا را بسیار داشتیم که متاسفانه که دختر قربانی از این مسائل هم بوده.
فکر کنم باز هم یک صحبت تلفنی داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم شیری گل، خدمت شما و مهمان عزیز شما.
علیکم سلام، بفرمایید.
شیری گل، تا یک سوال دارم از وقت کمی وزارت زنا و خانه امن و همی پشتیبانی از زنا جور شده، سرم زنای بیچاره خشونت زیاد و زیادتر شده. شما که سالای قبل اگر که آیالی سالای پیشوی ما شما اندازه کنین بسیار زیاد شده، از وقت که تا که ما شما زن بیچاره را نجات
بله فکر کنم تماسشان قطع شد. خب ای برادر، ما گفتن از وقتی که امی نادای مدافع حقوق زن باوجود آمده، به جای از اینکه خانم‌ها از خشونت نجات پیدا کنن، برعکس خشونت علیهشان زیاد شده. بلی. شما چی جواب دارین برای ما؟
تشکر از برادر ما که سهم گرفتن سوال کردن. من فکر میکنم که ایجاد نهادهای دفاع از حقوق زنان و مانند وزارت امور زنان هست که وزارت امور زنان به خاطر رسیدگی بیشتر و بهتر قضایا مراکز حمایوی را ایجاد کرده، من فکر میکنم خشونت ها در ابتدا هم بوده و یکی که فعلا به شکل یک آمار گزارش داده میشه، به این معنی است که سطح آگاهی نمی خانم ما بلند رفته و اینا از حقوق خود آگاهی بیشتر پیدا کرده، که این هم یک نتیجه میگیریم که یکی از فعالیت های از نهاد هایی که در تامین حقوق زنان فعالیت میکنن است. چون قبلا که بود ما میفهمیدیم که در بسیاری وقتا قتل های مرموز صورت میگرفت.
بله.
متاسفانه که ازدواج های اجباری فوق العاده زیاد بود، از این مثلا ما انکار کردن نمیتونیم. یا مثلا نامزادی در شیرخورگی که حتی بسیاری جایا استخوانالش میگن، نه استخوانالش میگن در بسیاری مناطق
بدلی
بدن نخیر
ازدواج بدن،
اینه که من دختر خدا به بچه تو میتونم، تو دختر خدا به بچه من،
اینه میره ازدواج بدل در بدل.
بله بدل میگن. یا اینکه در شیرخوارگی مثلا یک کسی که
بنام میکنن،
یک کسی که حمل میداشت، یک خانم، یک خانم دیگه هم حمل میداشت، میگفت که اگر تو دختر شد به بچه من بدی، من دختر شد به بچه من.
هنوز به دنیا نامده،
هنوز به دنیا نامده، متاسفانه که تعیین سرنوشت میشه.
بله.
که اینی موارد قبلا هم وجود داشت، اما نهاد نبود یا اداره نبود که این مسائل بررسی بکنه.
بله.
یا به اصطلاح سطح آگاهی مردم هنوز هم پایین بودن. با موجودیت چنین نهادهایی که در راستای حقوق زنان کار میکنن و سطح آگاهی مردم بلند رفته، آنها میتونن که حال حداقل صدای خود به یک نهاد برسانن که در مشکلشان رسیدگی صورت.
بله. قرار معلوم بیشتر در کنار زمانگیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زن، از سوی مراجع مربوط تهدید دیگه بر ثبات برقراری و عدالت میان ظالم و مظلوم فرار آسان و بی سر صدای مجرمین است، که این هم بر مردم سوال برانگیز شده. شاید بعض وقت که میگن که نهادهای مدافع حقوق زن نتونسته مثلا خشونت علیه زن کاهش بده، یکی از علالای شمی هم باشد. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ نیست یک خانمی که در بخش کار میکنین که دادخواهی میکنین بر خانم‌ها و در حیطه صلاحیتتان چی کارهایی را انجام دادین؟
تشکر. من فکر میکنم که در این مورد نبود امنیت کافی زمینه ایجاد فرار مجرم مساعد میسازه. اگر دولت از امنیت تامین بکنه، طبیعیه که عاملین هر نوع جرم و جنایت گرفتار میشه و به پنجه قانون سپرده میشه. در رابطه با ما از نهادهای عدلی و قضایی مخصوصا پیشنهاد میکنم که در رابطه با تطبیق قانون منع خشونت و مجازات عاملین خشونت باید توجه بکنن. متاسفانه که همیشه از طریق پلیس مفرور گزارش داده میشه. در این قسمت ما قضایایی که مربوط به پلیس میشه میشه. البته توجه جدی مسئولین امور در این مورد میخواهیم. و دیگر در رابطه با بهبود رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری از نهادهای عدلی و قضایی خواهش میکنیم یا پیشنهاد ما میسته که در رابطه با اینمی عاملین خشونت اونا را مورد مجازات قانونی قرار بده و در ضمنش از نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان کار میکنن و نهادهایی که وکلای مدافع دارن ما از اونا هم پیشنهاد میبریم که میکنیم که در رابطه با رسیدگی بهتر قضایا با ما همکاری بکنن و مخصوصا بر خانم ها همکاری بکنن که قضایاشان در مراجع مربوطیشان به وجه احسنش مورد بررسی قرار بگیره.
بله خیلی ممنون بهیاله شفیق سپر مسئول بخش قضای دفتر ساحه‌ای حقوق بشر افغانستان از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تشریف آوردین به استودیوی رادیو زدی.
بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستم که مواردی که در این بحث مطرح شد مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. شما هم زنده و سلامت باشید.
تشکر. شنونده عزیز برنامه رهبران زن سپاس از همراهیتان تا ایدم. خدا نگهدارتان با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو